بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 112 سطر 12 هم اول قلتو فی القیاس به قیاسهی و نسبتهی الى مطلوبهی و نتیجته. بحثمون در شمردن اسباب مغالطه بود، اون هم علاوه از ضبط یعنی با تقسیم. از 13 قسم 11 قسم شمردیم، 2 قسم دیگه باقی مونده که این 2 قسم هر دو مربوطن به قیاس، ولی وقتی که قیاس رو با نتیجه اش بسنجیم. وقتی که ما قیاس رو با نتیجه بسنجیم، یکی از 2 حال پیش میاد: یا نتیجه مغایر با قیاسه، یا نتیجه در قیاس موجوده و مغایرتی بین نتیجه و قیاس نیست. یعنی یکی از 2 مقدمه قیاس خود نتیجه است. اونجا که نتیجه قیاس با یکی از 2 مقدمه موافقه، یعنی یکیست، غلطی رخ میده که ما اسمشو مصادره میذاریم. مثلا گفته میشود کل انسانن بشر و کل بشرن ناطق، نتیجه میگیریم کل انسان ناطق. کل انسان ناطق عیناً همون کبرای این قیاسه. صغرا اینطور بود: کل انسان بشر، کبرا بود کل بشر ناطق. حالا نتیجه شده کل انسان ناطق. انسان که با بشر فرق نداره، پس کل بشر ناطق که در کبرا آمده بود و کل انسان ناطق که در نتیجه آمده یکیه. بنابراین نتیجه مغایر قیاس نیست. در جایی که نتیجه مغایر قیاس نباشد، یا به تعبیر دیگر نتیجه رو توی قیاس اخذ کرده باشیم، در چنین جایی غلطی که اسمش مصادره است اتفاق میفته. پس اگر قیاسی داشتیم که مقایسه شدیم با نتیجه و دیدیم که مشتمل بر غلطه، یکی از 2 قسم غلط این است که نتیجه در قیاس اخذ شده باشه، یا به تعبیر ایشون نتیجه با قیاس یکی باشه. این اسمش گفتم مصادره است و مثالش هم زدیم. اما یک قسم داریم که نتیجه با قیاس فرق داره، تکرار نتیجه نشده یا تکرار قیاس تو نتیجه انجام نگرفته، ولی میبینیم قیاس این نتیجه رو واجد نیست، مغایرت هست بین نتیجه و قیاس، ولی این قیاس نمیتونه این نتیجه رو نتیجه بده، یا به تعبیر دیگه نتیجه لازم این قیاس نیست. ممکنه لازم یک قیاسی باشه، ولی لازم این قیاس نیست. این غلطیست که اسمشو میذاریم وضع مالیس به علتن علتن، یعنی قیاسی رو که علت این نتیجه نیست ما علت این نتیجه قرار دادیم، وضع کردیم قیاسی رو که علت نیست علتن، یعنی به جای علت. اینم میشه نوع دوم مغالطه. این دوتا مغالطه ها 2 قسم مغالطه باقی موندن که امروز میخوام بهشون رسیدگی بکنیم، که در هر 2 مغالطه غلط تو قیاسه، ولی وقتی که قیاس با نتیجه مقایسه میکنیم، منتها غلط به این 2 صورت میشه: یا نتیجه مغایر با قیاس نیست، یا نتیجه مغایر با قیاس هست ولی لازم قیاس نیست. یعنی از قیاس متولد نمیشه. اونی که از قیاس متولد میشه چیزی دیگریست که ما اشتباهاً این رو به جاش گذاشتیم. این دو قسم داریم، قسم اول رو مثال زدم، قسم دوم مثالش قبلا گذشت. گفتیم که کل ما تحققت الاربعه تحققت الثلاثه و کل ما تحققت الثلاثه فهیه فردون. نتیجه گرفتیم کل ما تحققت الاربعه فهیه فردون. این نتیجه لازم اون دوتا نیست. اونی که لازم اون دوتاست کل ما تحققت الاربعه فالثلاثه فردونه، نه فهیه فردون، نه فالاربعه فردون، که اینو قبلا توضیح دادیم، مثالش گذشت. خب پس روشن شد که آنجا که غلط در قیاس است، منتها قیاسی که با دارد با نتیجه مقایسه می شود، اونجا دو تا غلط رخ میده. یک غلط این است که نتیجه رو مغایر نگیریم با قیاس، دوم این که نتیجه رو با قیاس مغایر بگیریم ولی لازم قیاس قرارش ندیم. در این دو حالت غلط اتفاق میفته. اسم اولی مصادر است، اسم دومی وضع مالیسه به علتن علتنه. اینا رو توضیح دادیم، قبلا هم توضیح داده بودیم، مثالش هم عرض کردم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 112 صفحه 112 هم اول غلط و فی القیاس، غلط در قیاس است، الغلط مبتدا فی القیاس خبره، غلط در قیاس است منتها به شرطی که قیاس کنید، یعنی مقایسه کنید این قیاس رو الا مطلوبهی و نتیجته. مصنف بعد از قیاسهی و نسبتهی رو عطف میگیره تا بفهمونه که مراد از این قیاس معنای اصطلاحی نیست، معنای لغوی است. قیاس یعنی مقایسه کردن، یعنی نسبت دادن. نسبت و عطف تفسیری میگیره تا اینکه کلمه قیاس معنا بشه. به قیاسهی یعنی با مقایسه کردن قیاس، به عبارت دیگر یعنی با نسبت دادن قیاس به مطلوبش و نتیجهش. یعنی قیاس وقتی با مطلوب و نتیجه نسبت میدید و مقایسه میکنید، غلط رو توش میابید. حالا این غلط دو جوره، به ان لا یکون. به ان لا یکون شروع در بیان غلطی است که در چنین حالتی اتفاق میفته. این غلط دو قسم داره، هر دو قسمش رو تو این عبارت میاره. بعد که تو عبارت هر دو قسم گفت، میگه در شعر هم این دو قسم گفتیم و شعر هم مطرح میکنه. به ان لا یکون نتیجه مغایرتن، این اشاره داره به یک قسم غلط. خط بعد او تکون و مغایرتن ولیکن لا تکون و لازمتن، اشاره داره به قسم دوم از غلط. این دو قسم غلطی که باقی موندن تو این دو خط ایشون ذکرش میکنه، بعدن دو مرتبه تو شعر تکرارش میکنه. بعد لا تکون نتیجه مغایرتن لحد اجزای القیاس، اونجا که مغالطه در قیاس ملاحظه شده با نتیجه رخ میدهد، به این صورت است که یا نتیجه مغایر عهد اجزای قیاس نیست، یا اگر مغایر هست لازم قیاس نیست. بلا یکون نتیجه مغایرتن لعهد اجزای قیاس، اجزای قیاس اصغر و اکبر و اوسطند به یک دید، به یک دید دیگه صغرا و کبراست. الان مراد از احد اجزای القیاس، مراد از اجزای القیاس صغرا و کبراست، یعنی نتیجه با صغرا یا با کبرا تفاوت نداره. فلا یحصل بالقیاس علم زائد، بای بالقیاس بای سببی است، با به سبب قیاس علم زائدی حاصل نمیشه. یعنی ما در قیاس دو تا علم داریم، یه علم تحصیل میکنیم، دو تا علممون، یکی علم به صغراست یکی علم به کبرا. اون علمی هم که تحصیل میکنیم علم به نتیجه است. پس قیاس رو ما علم زاید عطا میکنه. غیر از علمی که به صغرا داریم، غیر از علمی که به کبرا داریم، یک علم جدیدی هم به دست میاریم که علم به نتیجه است. ولی ملاحظه میکنید در اونجا که نتیجه قیاس عین یکی از دو مقدمه است قیاس ما علم جدید نمیده، چون همون یک مقدمه ای را که از اول برای ما معلوم بود به عنوان نتیجه تکرار میکنه. پس علم جدیدی آید ما نمیشه. فلا یحصل بالقیاس علم زاید، به وسیله قیاس علم زایدی حاصل نمیشود. و به عبارت دیگر لا یلزم منه، یعنی از این قیاس، قول آخر. قیاس طوری تعریف میکردیم که قولیست معلف که یلزم منه لذاته قول آخر، یک قول معلف یعنی یک قضیه است که تشکیل شده از دو قضیه، که یلزم از این قیاس یعنی از این قول معلف علم دیگر و قول دیگر که اون قول نتیجه است. الان در این قیاسی که الان ما داریم مطرح میکنیم که نتیجهش توی صغرا آمده یا تو کبرا آمده، نتیجهش خود صغراست یا نتیجهش خود کبراست، قول آخر لازم نمیاد. همون کبرایی که داشتیم دو مرتبه داریم تکرار میکنیم. قول آخر این قضیه دیگر، قضیه دیگری لازم نمیاد. پس علم زائدی به دست ما نمیدهد و قول دیگری هم لازمه این قیاس نیست. این قسم اول از دو قسمی که الان میخواستیم مطرح کنیم. قسم دوم این است که علم جدیدی به دست میاریم، نتیجه در مقدمتین تکرار نشده، پس علم جدید به دست میاریم. ولی علم جدید لازم این قیاس نیست، لازم یه قیاس دیگر است یا لازم هیچی نیست. ولی لازم این قیاس در هر صورت نیست. حالا میخواد لازم قیاس دیگه باشه یا نباشه. خب در این حالت هم به غلط میفتیم، ولی غلطمون از سنخ مصادره نیست که قسم اول بود. غلطمون از سنخ وضع و مولای سبه علتن علتنه. او تکونو یعنی نتیجه، مقایرتن یعنی مقایرتن لحد اجزای قیاس، پس با اون قبلی فرق میکنه. لکن لا تکونو این نتیجه لازمتن لحاظ القیاس، لازم این قیاس نیست. حالا میخواد لازم قیاس دیگه باشه، میخواد لازم هیچی نباشه، لازم این قیاس بالاخره نیست. و مطلوبتن له حتی بر لازمتنه، لکن لا تکونو لازمتن و لا تکونو مطلوبتن له، یعنی لین قیاس مطلوب این قیاس و نتیجه این قیاس و لازم این قیاس نیست. کما قلنا، کما قلنا نمیگه چنانچه این قسم دومو در شعر گفتیم، بلکه چنانچه هر دو قسمو در شعر گفتیم. کما قلنا مربوط به قسم دوم تنها نیست، مربوط به هر دو مطلب، یعنی چنانچه این دو خطی که در شعر گفتیم در شعر هم گفتیم. فخلف و وضع این حسلا، یعنی اونی که ما باید وضع کنیم تا به این نتیجه برسیم وضع نکردیم، خلافش رو وضع کردیم و به این نتیجه رسیدیم. پس برای این نتیجه نباید این قیاس می آمد، بلکه خلاف این قیاس می آمد، یه چیز دیگه باید می آمد. فخلف و وضع این، خلف در اینجا به معنی خلافه، خلاف و وضع این حسلا، خلاف وضع حاصل شده. اونی که باید وضع می شد وضع نشد، مخالفش که نباید وضع می شد وضع شد. یعنی قیاسی که ما باید قرار می دادیم تا به این نتیجه ما رو برسونه قرار ندادیم، مخالفش رو قرار دادیم. لازم یعنی نتیجه که دلالت قیاس بر نتیجه دلالت ملزوم است بر لازم، ملزوم دلالتش بر لازم، یعنی از باب استلزام ما به نتیجه میرسیم نه با دلالت مطابقی. دلالت مطابقی مثلا وقتی من میگم العالم حادث، نه وقتی میگم العالم متغیر، دلالت مطابقیش تغییر عالمه. وقتی میگم کل متغیر حادث، دلالت مطابقیش حدوث عالمه، حدوث متغیره. عالم اشتباه گفتم، حدوث متغیره. هیچ کدوم از این دوتا دلالت مطابقیشون حدوث عالم نیست. اون دلالت مطابقی صغرا تغییر عالمه، دلالت مطابقی کبرا حدوث متغیره. حدوث عالم دلالت مطابقی هیچ کدوم دوتا نیست، بلکه دلالت التزامی مجموعی این دوتاست. دلالت التزامی یکیشون هم نیست، دلالت التزامی مجموعشون. پس دلالت مطابقی هر یک نیست، دلالت مطابقی مجموع هم نیست، نتیجه دلالت التزامی مجموعی قیاس. دلالت ملزوم بر لازم میشه دلالت التزامی، دلالت شی بر معنای مزولش میشه مطابقی. اینجا صغرا کبرا مجموعشون دلالت مطابقی بر نتیجه ندارن، دلالت التزامی داره. پس نتیجه میشه لازم قیاس میشه ملزوم.
دلالت التزامی میشه نیازمند قیاس هست
یا نه؟ ممکنه یه مفردی دلالت التزامی داشته باشه، یه مفردی ملزوم باشه برای یه مفرد دیگری، وقت شما این مفرد رو اطلاق کنید اون مفردی رو که لازمه اراده کنید، اینجا میشه دلالت التزامی، در حالی که اصلا پای قیاس در کار نیست. ممکنه هر جا که ملزومی باشد لازم به دلالت التزامی از اون ملزوم فهمیده میشه. حالا اون ملزوم میخواد قیاس باشه، میخواد یه امر مفرد باشه، میخواد یک قضیه باشه. اینطور نیست که همیشه دلالت التزامی مقید باشه به وجود قیاس. دلالت التزامی میتونه از دو تا قضیه که به صورت قیاس تشکیل شدن به دست بیاد، میتونه از یه قضیه حاصل بشه، میتونه از یه مفرد حاصل بشه. پس دلالت التزامی اهمه، ولی دلالت قیاس بر نتیجه همیشه التزامیه.
استاد، هر کجا تعبیر استلزام به کار برده میشه محصول دلالت التزامی است؟
هر جا که استلزام به کار برده میشه ناظر است به دلالت التزامی از ناحیه ملزوم. هر جا که لزوم به کار برده میشه ناظر است به دلالت التزامی از طرف لازم. استلزام یعنی لازم دارد، لزوم یعنی لازم می باشد. لازم دارد چی؟ لازم داره ملزوم لازم داره. پس استلزام ضمیرش برمیگرده به ملزوم، لزوم ضمیرش برمیگرده به لازم. اونجا که میگه یستلزم و ملزوم رو داریم، میگه اونجا که میگه یلزم و لازم رو داریم. و این خیلی مهم هم است، خیلی جاها اشتباه میشه، به این نکته توجه نمی کنن. اگه توجه کنن، یستلزم یعنی از طرف ملزوم استلزام هست، یلزم یعنی از طرف لازم لزوم هست. در عبارت این نکته باید دقت بشه. فخلف و وزن ای خلاف و وزن حسلا و هوه، این خلاف یا این غلط وضع ما لیسه به علتن علتنه، یعنی اون چرا اون قیاسی رو که علت این نتیجه نیست به عنوان علت این نتیجه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم، چون قیاسمون این نتیجه رو نمیداد پس به مغالط افتادیم. این نسبت و زی صرفت المغایره، قیاس به نتیجه نسبت داره، بی ارتباط نیستن با هم. اما چه نسبتی؟ نسبتی مرکب از دو چیز، یک مغایرت، دو استلزام. یعنی قیاس به نتیجه نسبت دارد به این صورت که اولا مغایر نتیجه است، ثانیا مستلزم نتیجه است. یعنی باید این رابطه و این نسبت بین قیاس و نتیجه برقرار باشد که اولا قیاس مغایر باشد با نتیجه و الا میشه مصادره، ثانیا مستلزم نتیجه باشد و الا میشود وضع ما لیس به علت علت. حالا اگر مغایرت بود ولی استلزام نبود، این میشه وضع ما لیس به علت علت. و اگر مغایرت نبود که قرآن استلزام هم نخواهد بود، این میشه مصادره. پس در هر قیاسی وقتی نسبتش میدهیم به نتیجه، دو امر رو باید بیابیم در این نسبت، یکی مغایرت رو یکی استلزام رو. اگه مغایرت رو نیافتیم که استلزام هم در پشتش حتما مدون میشه، وقتی مقایرت مدون شد استلزام مدون میشه، این میشه مصادره. اگر مقایرت رو یافتیم صرفا مقایرت بود استلزام نبود، این میشه بعض امالیسه به علتن علتن. قیاس رو میبینید با نتیجه مخالفه، مقایره، اما این نتیجه رو نمیده، مستلزم این نیست، میشه بعض امالیسه به علتن علتن. یه وقت قیاس رو نگاه میکنید اصلا مقایرت نداره با نتیجه، این میشه مصادره. حالا ایشون میگه که این نسبت و زی، زی اسم اشاره است، یعنی نسبت قیاس الی نتیجه. نسبت و زی یعنی اون نسبتی که گفتیم، اون نسبتی که گفتیم چی بود؟ نسبت قیاس به نتیجه بود. اگر این نسبت قیاس به نتیجه صرف مقایرت باشد، صرف یعنی چی؟ یعنی بلا استلزام، چون در نسبت با دو چیز باشه، یکی مقایرت یکی استلزام. حالا اگر فقط مقایرت بود استلزام نبود، این میشه وضع امالیسه به علتن علتن. پس خلف و وضع این حسلا اگر نسبت این چنین باشد، اگر نسبت صرفا مقایرت باشد استلزام نباشد، خلف و وضع این حسلا یعنی وضع امالیسه به علتن علتن حاصل میشود. اما کمت تهادیتها هی المصادره، اگر نسبت قیاس به نتیجه نسبت متحد به متحد باشد، نسبت مقایر به مقایر نباشد، این میشه مصادره. کمت تهادیت ها یعنی چنانچه متحد بودن این نسبت، متحد بودن نسبت یعنی متحد بودن طرفینش، یعنی قیاس با نتیجه نسبتشون نسبت اتحادی باشه. نسبت اتحادی یعنی این اون باشه، اونم این باشه، که مقایرتی بین نتیجه و قیاس نباشه، چنانچه این اتحادیت نسبت هی المصادره، مصادره میشه. پس روشن شد، شرح و اولیشون آورد، در شرح دو تا سبب غلط رو ذکر کرد، یکی رو نامید وضع ما لیسه به علتن علتن، دیگری رو نامید مصادره. تو شعر هم همین دوتا رو آورد، تو شعر هم همین دوتا رو آورد و اینجوری توضیح داد، گفت در هر قیاسی نسبت به نتیجه باید دو چیز رو داشته باشیم، یکی مقایرت یکی استلزام. در مصادره مقایرت رو ندارید که قهرن استلزام نخواهید داشت، در وضع ما لیسه به علتن علتن مقایرت رو دارید، استلزام ندارید. روشن مطلب. تا اینجا ایشون مصادره که یک قسم غلط است و بعض اون مالیسه به علتن علتن که قسم دیگر است، به بیان خودش توضیح داد، حالا میخواد به بیان خواجه توضیح بده، یعنی برای بار سوم داره این دوتا غلط تکرار میشه. بار اول تو شرحش آورد، بار دوم توی متن آورد، ولی تقریبا اون چه در شرح و متن گفت یه چی بودن. حالا با عبارت خواجه میخواد بر بار سفون بشه. خواجه این دو قیاس رو، این دو قیاس مقالتی رو اینطوری توضیح میده، میگه یا حدود قیاس اقل است مما یجب، یا اقل نیست ولی غیر ما یجبه، یا اقل مما یجبه یا غیر ما یجبه. خیلی عبارت جالبیه، کوتاه و مفید. اجزای قیاس چیه؟ اصغر، اوسط، اکبر. اینا تعدادشون سه تاست دیگه، یکی اصغر، یکی اوسط، یکی اکبر. بیان تو این قیاس لحاظ کنید، کلو انسانن بشر و کل بشرن ناطق، اجزای قیاس چند تاست؟ اینجا دو تاست، اینجا سه تا نیست. انسان و بشر یکیه، انسان و بشر یکیه، پس دو تا داریم، دو تا جزء قیاس داریم، یکی اصغر که انسانه، یکی اکبر که ناطقه. دیگه حد وسطی ما نداریم، حد وسط همون اصغره، بشر با انسان یکی. به عبارت دیگر. پس این حالا قبل از اینکه به عبارت دیگه برسم اینو بگم، پس دقت کنین اجزای قیاس اقل ممایجبه. اجزای قیاس واجب است 3 تا باشه، در مصادره اجزای قیاس اقل ممایجبه. پس هرگاه اجزای قیاس اقل ممایجب باشن مصادره است. یه بیان دیگه هم برای شناخت مصادره داریم و اونی که به دو مقدمه نظر کنید، یه مقدمه موضوع محمول نداره. صغرا رو ملاحظه کنید، کل انسان بشر موضوع محمول نداریم، موضوع همون محمول، محمول هم موضوع. اینجا دو چیز نیست که یکی رو باید دیگری هم کرده باشیم. اصلا موضوع محمول تو کل انسان بشر نداریم. یه مقدمه دیگه اینو نتیجه است. پس برای شناخت مصادره دو تا راه الان خواجه داره ذکر میکنه. راه اول این که اجزای قیاس رو بشمارید، میبینید کمتر از مایجبه. اجزای قیاس با 3 تا باشه، حالا 3 تا نیست، کمتر. یه راه دیگه به دست به صغرا و کبرا نگاه کنید، میبینید یه مقدمه موضوع محمول نداره، اصلا حملی توش نیست، کل انسان بشر. و یه مقدمه دیگه این نتیجه است، کل بشر ناطق. و نتیجه که کل انسان ناطق یک. این دوتا راه رو برای شناخت مصادره توضیح میده. بعد برای شناخت ما لیس به علتن علتن میگه که اجزا قیاس اقل ممایجب نیست، خود قیاس غیر مایجبه. یعنی اونی که واجب بود برای گرفتن این نتیجه بیارید اونو نیاوردید، غیر مایجب را آوردید. مثلا اونی که میتونست نتیجه بده که فل اربعت و فردون، حالا داشتیم یا نداشتیم، اونو نیاوردید. یه قیاسی دیگه آوردین که اینو نتیجه نمیده، نتیجه میده فل ثلاثت و فردون رو. این قیاس شما برای این نتیجه واجب نیست، پس نسبت به این نتیجه غیر مایجبه. نسبت به این نتیجه غلطی گرفتیم، این قیاس غیر مایجبه. این قیاس اگه درست فهمیده بشه نتیجه دیگه میده، نسبت به اون نتیجه دیگه مایجبه، نسبت به این نتیجه که شما گرفتین غیر مایجبه. پس قیاسی داریم که اقل ممایجب نیست. این تمام اجزاش درسته، اصغر داره، اکبر داره، اوسط داره، اما مایجب نیست. یعنی چیزی که برای این نتیجه واجب باشد و به لزوم این نتیجه رو در پی داشته باشد نیست. این میشه بعض امالیسه به علتن علتن. پس حالا کلام خاجر توجه کنی، قیاس مغالطی اگر با نتیجه سنجیده شود یکی از دو حال رو پیدا میکند، یا اقل ممایجب است که مصادره است، یا اقل ممایجب نیست ولی غیر مایجب است که وضع مالیسه به علتن علتنه. اینم یه تقسیمی باله یک بیان دیگر که از خواجه رسیده. این دو قسم رو الان توجه کردیم، دو جور تقسیم کردیم. یک تقسیم مرحوم سبزوالی کرد، گفت قیاس با نتیجه یکیست پس مغایرت نداره. این شد یه قسم. قیاس با نتیجه مغایرت دارد ولی استلزام ندارد. این شد قسم دوم. این حرف مرحوم سبزوالی بود. اینطوری دو قسم مغالطه رو تبیین کرد. خواجه جور دیگه تبیین کرده، گفته یا قیاس اقل ممایجبه، این شد یه قسم، یا غیر مایجبه، شد دو قسم. اینطوری توضیح داده. هر کدومشون با بیانی این دو قسم غلطه رو بیان کردن. به همه اینا نه، مصادره حالا بگید مسامحه، بله بگید قیاس غلط، یا بگید اصلا مسامحتن قیاسه. فل قیاس المشتمل علیهما از اینجا میخواد دو تا مغالطه رو ذکر کنه، منتها با بیان دیگه. فالقیاس المشتمل علیه ما، یعنی قیاسی که مشتمل بر این دو قسمه، کما قال المحقق طوسی قدس سره بعد از مرگ دوسی سین گذاشته، سین علامت اختصاری قدس سرراهه. من کتاب خودم دارم توضیح میدم، کتاب شما نمیدم چی نوشته. قدس سرراه کامل نوشته؟ خب متعلفون، قیاس مشتمل بر این دو غلط، متعلفون اما من حدود که لیست اقل من مایجه، کمتر از مایجب نیستند، یعنی ستان اصغر و اوسط و اکبر، لکنه ها یعنی لکن این حدود غیر مایجبند، یعنی قیاس. لکن این حدود مجموع این حدود میشه قیاس دیگه، به جای لکن این حدود بگی لکن قیاس. لکن قیاس غیر مایجبه، یعنی اونی نیست که برای این نتیجه واجب باشه، اونی نیست که این نتیجه رو مستلزم باشه. و هوه یعنی چنین قیاسی یا چنین غلطی وضع ما لیس به علتن علتن هست. این یک قسم. قسم دوم او من یعنی متعلفون من، یا قیاس متعلف است من حدود یجب، حدودی که واجب آورده بشن، لکنه ها اقل من مایجب، کمتر از مایجبه. مایجب ستاست، اینو نگاه میکنیم میبینیم دوتا حد توش هست. و هول مصادره علی المطلوب، چنین غلطی مصادره بر مطلوبه.
نمیشه حد وسط هم هست بشه استاد؟
بله.
یعنی از خر که از اخر کم نمیشه، اون که با حد وسط باشه کم میشه.
بله حد وسط مشکل درست میکنه، یعنی حد وسط کم میشه، چون از خر و اکبر که تو نتیجه دارن میان دوتا هستن، این اوسطه که داره به جای اصغر قرار میگیره، با این که باید جدای از اصغر باشه، ولی میبینیم خود اصغره. توضیح میده مصادره رو برای بار دیگر، میگه وحی یعنی مصادره، تشتملو علا حدین مترادفین، بر دو حد مترادف مشتمله، حد اصغرش که انسان است و حد اوسطش که بشر است مترادفن. این دو حدش مترادفه، اصغر و اوسطش مترادفن. و یلزم منهو، منهو یعنی از ترادف دو حد، از ترادف دو حد دو چیز لازم میاد، یکی این که یک مقدمه خالی از موضوع معمول باشد، دوم این که یک مقدمه اینا نتیجه باشد. پس از ترادف دو حد یعنی ترادف اصغر و اوسط دو چیز لازم میاد، یکی این که صغرا از حالت قضیه بودن در بیاد، محمول موضوع نداشته باشه، محمول موضوعش تکراری باشه، دوم این که نتیجه و کبرا یکی بشن، نتیجه با یکی از دو مقدمه یعنی با کبرا یکی بشه. و یلزم منه یعنی از ترادف دو حد لازم میاد که یکی از دو مقدمه که در مثال ما از صغرا بود خالی باشد از وضع و هم، یعنی وضع و هم نداشته باشه، موضوع محمول نداشته باشه. و هی التی تتهد حداها، اون مقدمه ای که خالی از وضع و حده، اون مقدمه ایست که دو حدش مساوی است، دو حدش یکیه. مثلا در این مثال ما اصغر و اوسطش یکیه، حالا ممکنه یه جا اوسط و اکبرش یکی باشه، در مثال ما اصغر و اوسط یکی بود. و ثانی یعنی مقدمه ثانیه، مقدمه اول خالی بود از وضع هم، مقدمه ثانیه هی نتیجه بینها، مقدمه ثانیه هم این خود نتیجه است. فیکون و تعلیف ان مقدمه تن واحدت بلحقه، ما در قیاس باید از دو مقدمه تعلیفی درست کنیم، ترکیب از دو مقدمه داشته باشیم، اینجا ترکیب از یه مقدمه داریم. چرا؟ چون کبرا، چون صغرا در مثال ما، صغرا که مقدمه نبود، صغرا که قضیه نبود، اون که نگذاشته میشه، فقط کبرا میمونه، کبرا قضیه است، اون دیگه نتیجه نمیده نتیجه رو، بلکه این نتیجه است. فیکون و تعلیف در مصادره تعلیف از دو مقدمه نیست، بلکه ان مقدمت واحده نه، بالحقیقه به ظاهر از دو مقدمه تشکیل شده، ولی بالحقیقه از یه مقدمه درست شده. و یکون و اهدا حد نتیجه هو الاوسط. حد نتیجه یعنی اون دو حدی که تو نتیجه میان، دو حدی که تو نتیجه میان اصغر است و اکبر، اینا تو نتیجه میان دیگه. اوسط تو قیاس هست، تو نتیجه هست میشه. اونی که تو نتیجه میاد از سه حد قیاس فقط اصغر است و اکبر. ایشون میگه که یکون و اهدا حد نتیجه هو الاوسط، یکی از دو حدی که تو نتیجه میاد همون اوسط در مثال ما اصغر با اوسط یکی بود، پس یکی از دو حد نتیجه یعنی اصغر شد متحد با اوسط. مثالش کل انسان بشر، کل بشر ناطق تا کل انسان ناطق است. این مثال توضیح دادم دیگه، همه چیشو خودتون تطبیق میکنید، هم اینکه حدودش اقل مما یجب در این مثال جستجوش کنید، هم اینکه یکی از دو مقدمه خالی از وضع و حمله تو این مثال جستجو کنید، همین که مقدمه دیگر با نتیجه یکسان یکیه تو همین مثال جستجو کنید، در این که این قیاس از یه مقدمه تشکیل شده تو این مثال ببینیدش، در این که یکی از دو حد نتیجه همان اوسط تو همین مثال ببینید. تمام اون چیزهایی که ما گفتیم تو این مثال شما تطبیق کنید و ملاحظه کنید. خب حالا مثال برای مصادره زدی، مثال برای وضع و مالیسه به علت نلتن هم بیار. ایشون می قبلا گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. فقط مر مثال و وضع مالیسه به علت نلتن که مثال شما نزد کردم، کل ما تحققت الاربعه تحققت سلاسه و کل ما تحققت سلاسه فهیه فردان نتیجه داد و کل ما تحققت الاربعه فهیه فردان، چه گفتیم درستش فسلاست و فردانه، فهیه فردان درست نیست. قطب الدین شیرازی برای وضع ما لیسه به علتن علتن مثالی زده که بد نیست اون مثالشو ما ذکر کنیم. مثالش اینه، الفلک این کان بیزیان فتحرکه یستلزم الخلع، این یه مقدمه. و الخلع محال، نتیجه میگیریم، این هم مقدمه دوم، نتیجه میگیریم الفلک ان کان بیضیا فحرکته یستلزم المحال، این نتیجه است. این نتیجه رو زمینه میکنیم با یک کبرای دیگر، ما یستلزم المحال فهو و محال، نتیجه میگیریم پس بیضی بودن فلک محال است. قیاس مرکب من درست کردم، یعنی قیاسی گفتم نتیجه گرفتم، دوباره اون نتیجه رو با یه کبرای دیگه زمینه کردم، نتیجه نهایی رو گرفتم. این بشه میگم قیاس مرکب، نتیجه نهایی از قیاس مرکب به دست آوردم که نتیجه نهایی این شد که بیضی بودن فلک محاله. فلک باید دایره باشد، نباید بیضی باشد. خب الان ملاحظه کنید، آیا حرکت بیضی مستلزم خلا میشه؟ بیضی دو جور ممکن حرکت کنه، یکی بر قطر اطولش حرکت کنه. الان تصویری که از عالم میکنم دقت کنید، فرض کنید زمین بیضیه، آبم که دورش گرفته بیضیه، هوا هم که دور اینه بیضیه، نار هم که دور هواس بیضیه، بعد بگین فلک قمر هم بیضیه. حالا ما به این چهار تا عنصر که زمین و آب و هوا و ناره کاری نداریم، همینطوری من ذکرش کردم، اینا رو بگید بیضیه، بگید فلک قمر هم بیضیه. بعد روی فلک قمر فلک زهره است، یا با اختلاف فلک عطارده، بعضی گفتن زهره، بعضی گفتن عطارد. حالا فرض کنید زهره. روی فلک قمر فلک زهره است. هر دو هم بیضی هستند. تصویر کنید الان. مثل این که یه تخمرگ توی یه تخمرگ دیگه گذاشته باشید. حالا بچرخونید این بیضی رو. بیضی رو بچرخونید. دو قطر، میدونید بیضی دو تا قطر داره. یه قطر کوتاه داره، یه قطر بلند داره. چون مثل دایره که نیست، دایره همه قطراش یکسان هست. بیضی قطر کوتاه و بلند داره، روشنه. شما رو قطر بلندش بچرخونیدش، یعنی قطر بلند و محور قرار بدید و این بیضی رو دور محور بچرخونید. محور خط ثابته. وقتی شما توپ رو حرکت میدید دور خودش، یه خط ثابت هست فرضی که شما این توپ رو دور اون خط ثابت میچرخونید، خط ثابت حرکت نمیکنه. محور خط ثابتی است که کره یا بیضی دورش میچرخه. حالا وقتی شما بیضی رو قطر اطولش میچرخونید، قطر اطولش رو محور قرار میدید که قطر اطول ساکنه، بیضی دور اون میچرخه. در این حالت خلل لازم نمیاد. مثلا فرض کنید اون فلک قمر در درون فلک زهره میچرخه، ولی بر قطر اطولش میچرخه. تخمرقی رو تو تخمرقی بذارید، تو ذهنتون فرض کنید، بعد این تخمرق داخلی رو بر قطر اطولش بچرخونید، خلایی لازم نمیاد. اما اگر بر قطر اقصر بچرخونید، بیضی وقتی میچرخه، وقتی میچرخه بر قطر اقصر، قسمتایش کشیده میشه به، یعنی مماس میشه با اون جسم محیط، قسمتای محیط مماس نمیشه. قسمتایی که مماس نمیشه خلا درست میکنه. این تصویرش احتیاج داره به اینکه تو ذهن خودتون درستش کنی. تخمرغ یه وقتی ببینید، فرض کنید که این که من نشون میدم بیضی باشه، خب ظاهرش هم بیضیه، اینا اینجوری بچرخونید، بر قطر اطولش داری میچرخه، اینجوری بچرخونید، بر قطر اقصرش میچرخه. روشنه دیگه. وقتی شما بر قطر اطول میچرخونید، دور تا دورش یه بیضی گرفته. وقتی بر قطر اطول میچرخونید، تمام جدارش مماس با اون محیط، هیچ خلایی لازم نمیاد. اما اگه بر قطر اقصر بچرخونید، اون بالا این وقتی داره میچرخه، ببینید اینجا که میاد، این دو طرفش وصله به محیطه، اینجا خالی میشه، این دو طرف خالی میشه، روشنه؟ خلل لازم میاد. بر قطر اقصر بچرخونید، این دو طرف خالی میشه، این در حین چرخش این دو تا طرفش که بلندتره تماس پیدا میکنه به اون جسم محیط، این دو قسمتش خالی میشه، یعنی فاصله بین این و محیط، باز فاصله بین این و محیط خالی میشه. این با این شکلی که نشون دادم مطلب روشن‌تر شد. حالا کسانی که این شکل رو نمیبینن، ضبط رو دارن گوش میدن، اونا دیگه باید تو ذهن خودشون تصویر کنن یا یه بیضی رو ملاحظه کنن و خودشون این حرکتایی که من نشون دادم با همون بیضی ببینند. پس اینطور شد که حرکت بیضی بر قطر اطول مستلزم خلأ نیست و حرکت بیضی بر قطر اقصر مستلزم خلأ هست. قیاس به ما گفت اگر فلک بیضی باشد و حرکت کند، نگفت قطر اطول قطر اقصر، حرکت کند خلأ لازم میاد، بلکه گفت و خلأ محال است و تاخیر. این قیاس نتیجه نمیده خلأ رو. قیاسی نتیجه میده خلأ رو که اینطور بگیم اگر فلک بیضی باشد و بر قطر اقصر حرکت کند خلأ لازم میآید. در واقع قیاسی که من چیدم این بود که اگر فلک بیضی باشد و حرکت کند، اسمی از قطر اطول اقصر نبردن، خب اون نتیجه نمیده که خلل رو، این نتیجه نمیده امر محال رو. قیاسی که من چیدم این بود که اگر فلک بیضی باشد و حرکت کند مستلزم محال است. البته طولانی بودم، من آخر شده رو میگم، مستلزم محال است، مستلزم خلل است و محال. و این قیاس این نتیجه رو نمیده. قیاس این نتیجه رو میده که اینطور باشه، اگر فلک بیضی باشه و بر قطر اخسرش حرکت کند خلأ محال لازم میاد. و ما بر قطر اخسر حرکت کند تو قیاس نیوردیم. به این جهت اون قیاسی که ما تشکیل دادیم علت این نتیجه نبود. وضع ما لیس علتن کردیم و این ما لیس علتن رو علت دیدیم، شد مغالطه از این قبیل. پس وضع ما لیس علتن، ما لیس به علتن علتن، وضع ما لیس به علتن علتن رو قطب شیرازی اینجوری مثال زده که قیاسی آوردید ازش نتیجه گرفتید خلایی رو که محال است، در حالی که از این قیاس شما این نتیجه گرفته نمی شد، قیاسی دیگری لازم بود تا این نتیجه رو نتیجه بده. پس شما ما لیس به علتن رو، یعنی اون رو که قیاس نبود، جانشین علت کردید و ازش این نتیجه رو گرفتید، در حالی که این نتیجه از این قیاس گرفته نمیشه، چون قیاس علت این نتیجه نیست، قیاسی دیگری علت نتیجه است. روشن شد انشالله شنو از رو بخونم. فقد مثل له، یعنی برای وضع ما لیس به علتن علتن، مثال زده علامه شیرازی به قول کسی که احتجاج می کند بر این که ممتنع از فلک بیضی باشد، یعنی بر این نتیجه که فلک ممتنع بیضی باشه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که لو کان بیضیان و تحرک علا قطره الاقصر لزم الخلل. اون میگوید اگر فلک بیضی باشد، من جور دیگه قیاس تنظیم کردم، ابی نداره، اونجورم که من تنظیم کردم درست بود، ایشون جور دیگه داره تنظیم میکنه. میگه اگر شما میخواد نتیجه بگیرید که بیضی بودن فلک محاله، قیاسی رو میارید که نتیجه میدهد بیضی بودن فلک به شرطی که حرکت روی قطر اقصر کند محاله. ببینید مثال عوض شد، همون مثالی که من زدم درست بود، مثال ایشون هم درسته. ایشون اینطوری میگه، میگه شما مطلوبتون و نتیجهتون اینه که باید فلک بیضی نباشد، ولی قیاسی که میارید نتیجه میده که فلک بیضی نباشد و روی قطر اقصرش نلغزد، ولی اگه روی قطر اطولش بیارزه ممتنی نیست. ممتنع است بیضی بودن فلک به شرطی که روی قطر اقصرش بشرخه. این قیاسی است که شما میارید، نتیجه ای که میخواد بگیرید اینه که بیضی بودن فلک مطلقا محاله. قیاستون نشون میده بیضی بودن فلک به شرطی که رو قطر اقصرش به شرخه محاله، نتیجه ای که شما میگیرید اینه که بیضی بودن فلک مطلقا محاله. این نتیجه از این قیاس گرفته نمیشه، چون قیاستون خاصه، باید نتیجه خاص بگیرید، نمیتونید قیاس خاص رو بیارید نتیجه مطلق بگیرید. شما قیاس خاص آوردید نتیجه مطلق گرفتید، پس وضع ما لیس به علتن علتن کردید. روشن دیگه. مثالی که من از خارج گفتم اونم خوب بود، مثالم که ایشون میگه خوبه، هر دوش خوبه. من مطلق رو آوردم خاص رو نتیجه گرفتم، ایشون خاص رو آورده مطلق رو نتیجه گرفت. بله؟
بایوز بودن علت محال بود در صورتی که اون قطر اقصر در واقع علت محال بودن.
اونا بیضی بودن فلک رو محال میدونن، قیاسشون میگه اون چه که محال است اینه که بیضی باشه در قطر اقصر بچرخه. یعنی قیاسشون اینطوره، بیضی بودن فلک اگر روی قطر اقصر بچرخد محال است، نتیجه میگن که بیضی بودن فلک محال است، یه به قطر اقصر کار نداره. یعنی قیاس رو خاص میارن نتیجه رو مطلق میگیرن، اگه اون قیاس خاص نتیجه مطلق نمیده، قیاس خاص نتیجه خاص میده. پس وضع ما لیس به علت شده مکن علت. فقط مثل له العلامه شیرازی مثال زده برای وضع ما لیس به علت، علتن علامه شیرازی مثال زده به قول کسی که احتجاج میکند بر این که ممتنع از فلک بیزی باشد، مطلق داره استدلال میکنه، یعنی نتیجهش نتیجه مطلقیه، اما استدلال میکند به انه، به این قیاس خاص که اگر فلک بیزی باشد و تحرک علی قطره الاخصر لازم الخلا و خلا محاله، پس بیزی بودن محاله. ملاحظه میکنه، نمیگه پس بیزی بودنی که بر قطره اخصر به چرخه محاله، یعنی میگفت خوب بود، اما میگه پس بیزی بودن محاله. خب چرا در اینجا قیاس مغالطه است؟ مثال تموم شد، حالا قطب شیرازی داره بیان میکنه چرا این قیاس مغالطه است، چرا وضع ما لیسه به علتن علتنه. میگه از المحال ما لازم، ما ماینافی است، محال لازم نیمد از این که فلک بیزی باشد، بل منهو، یعنی بلکه محال لازم آمد از این که فلک بیزی باشد، منهو یعنی از بیزی بودن فلک، به زمیمه تحرک فلک حول الاخصر، به شرطی که فلک حول قطر اخصر به چرخه، محال از اونجا لازم آمد، نه به طور مطلق لازم بیاد. این یکون و حول محور دور قطر اخصر به چرخه، یعنی قطر اخصر محور باشه. محور عرض کردن خط فرضیست که در اینی که کره یا بیزی داره میچرخه اون خط ساکنه، اونو بهش میگن محور. حالا اگر فلک بیزی دور قطر اخصر به چرخه، قطر اخصر میشه محور. اگر دور قطر اطول به چرخه، قطر اطول میشه محور. از لو تحرک علل اطول لم یلزم زاله، یعنی لم یلزم خلق. اگر این بیزی دور قطر اطول میچرخید، خلا لازم نمی آمد. پس اصل بیزی بودن مستلزم خلا نیست، چون میشه بیزی باشد و بر قطر اطول بچرخد، خلا لازم نمی آد. بله بیزی بودن و بر قطر اقصر چرخیدن مستلزم خلاه. شما در قیاستون فرض کردید که فلک بیزی باشد و بر قطر اقصر بسن بگرده، گفتید خلل لازمیه. بله خب خلل لازمیه و محالم هست، ولی نتیجه گرفتید پس بیزی بودن فلک محاله. این غلطه، نتیجهتون درست نیست. باید بگید بیزی بودن فلک به شرط چرخیدن نشگوی قطر اخصر محاله، نباید بگید بیزی بودن فلک محاله. شما نتیجه گرفتید که قیاستون علت این نتیجه نبود، پس وضع ما لیس به علتن کردید مکان العله. اینم مثال برای قسم دوم. پس هم برای مصادره مثال زدیم که قبلا مثال نزده بودیم، هم برای وضع ما لیس به علتن علتن مثال زدیم که قبلا مثال دیگری هم برش آورده بودیم. خلا رو در جا خودش ثابت کردن محاله، حالا این دیگه بحث نکنیم، در جا خودش ثابت کردن خلا محاله. حالا با فرض این که خلا محاله در فلسفه در طبیعت ثابت شده، در طبیعت ثابت شده که خلا محاله، امروز هم قبول دارن خلا محاله، خلا کامل ها، خلا کامل محاله. لذا الان بین ستاره ها قائلن به این که ماده خیلی لطیفی به نام اتر موجوده، خلا مطلق قائل نمیشن. استاد
علامه
علامه شیرازی کتاب در منطقه شهر حکمت الاشراق دیگه، شهر حکمت الاشراق مال قطب شیرازیه، در اونجا این مثال زده. البته یه کتاب دیگه هم داره به نام دولت و تاج که 5 کتاب توی یک کتابه، بخش منطقه هم دولت و تاج بخش منطقه هم داره، ولی من علی یادم نیست در دولت و تاج هم این مثال میزنی یا نه، ولی این مثال تو شهر حکمت الاشراق هست. بله کتابتون داده دولت و تاج مثل آدرس داده، خب شاید در دولت و تاج هم باشه. شهر حکمت الاشراق هم هست، دولت و تاج هم میگه تو کتابتون آدرس داده شاید باشه دیگه، بالاخره اون کسی که آدرس داده تفاوض کرده، من تفاوض نکردم. من از شهر حکمت رشاق یادمه که ایشون اینو گفته.
شهر
مطالعه مال شیخ مال قطبی شیرازی نیست. نه. بله؟ شهر مطالعه مالش قطب رازیه. شهر مطالعه مال قطب رازیه، مال قطبی شیرازی نیست. قطب شیرازی داره صاحب شهر حکمت رشاقه. قطب رازی
هم شهر شمسی هم داره؟
بله، قطب رازی شهر شمسی هم داره. خب بحث ما در اقسام مغالطه تموم شد، وجه ضبطشون رو گفتیم، هر یک رو توضیح دادیم، مثالا برای همشون زدیم. الان تقریبا مغالطات شناختیم، با بیانات که گذشت مغالطات شناختیم. در خاتمت کتاب ایشون مغالطه هایی ذکر می کند که برای بزرگان از علما اتفاق افتاده. ذکر اینها و خوندن اینها چندین فایده داره. یه فایدهش اینه که دو مرتبه ما اون اقسام 13 گانه مغالطه رو توی مواردشون تجربه میکنیم و آزمایش میکنیم و میابیم که مغالطه رو کاربردی یاد میگیریم. تا حالا مغالطه رو فقط شناختیم، اما موارد استفادهشون رو خیلی ندونستیم. البته مثال زدیم، با مثال یه مقداری بحث کاربردی کردیم، ولی تو این خاتمه کاربردی ترش میکنیم. یه فایده، یه فایده این که بسیاری از مغالطاتی که دیگران مرتکب شدن آگاه میشیم، و فایده بعدی اینه که متوجه میشیم چگونه از مغالطه باید پرهیز کنیم. این قسمت از کتاب که خاتمتون لیل کتابه مغالطات رو مطرح میکنه، مغالطاتی که علما بهش گرفتار شدن، یا بعضی از مغالطات رو مطرح میکنه که برای ما فواید زیادی داره. و گذشت از این فوایدی که گفته شد، خود اون مواردی که مغالطه توش به کار رفته و مغالطه توش اتفاق افتاده، خود اون موارد هم بحثای کلامی، فلسفی، عرفانی هستن که خود دونستن اونها مفیده. پس خاتمه بسیار مطلب مشتمل بر مطلب بسیار مفیده که انشالله باید از جلسه بعد شروع کنیم و یواش یواش جلو بریم، همش هم توضیح بدیم.